أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وبس ما منتهي شد بسورة دوم وان عبارة از أسفارعی که یعنی ظرف مشکی که از حی از یک آهوی زنده ای جدا بشه، آیا این هم محکوم به طهارت است یا محکوم به نجاست؟ هر شد فرض اول این بود که حیوان آهو تزکیه بشه و بعد از تزکیه از میان ناف او خارج کنن فاره مسک را. این فرض مسلم بود که به اشکال طاهر است و حمل او هم در حال نماز جائزه. فرض دوم که به قول استاد شایع است، اون اینه که از آهوی زنده فارت المسک را جدا کنند، آیا این قسم هم جائز است؟ که مشهور قائل به جواد شده اند و گفته اند که این قسم دوم هم نیست طاهره و حمل او در حال صلات بلا محظوره، بلکه کاشف القسل لسام فرمودن خیر، همونطوری که در فرض میت بودن حیوان اگر فاره ازش جدا شد نجس است، در حال حیات هم اگر فاره جدا شد از حیوان از زب و آهو، این هم باز محکوم به نجاسته. اصل بحث روشن شد. دلیل مرحوم کاشف اللسا روایت دومه. در صحیحه عبدالله بن جعفر امام علیه السلام فرمود اذا کان زکی، یا وقتی سوال کرد از فارت المسک که آیا حمل او در حال نماز جائز است یا خیر، فرمود لا بأس اذا کان زکی، یا مانعی نداره در صورت این حیوان یا اون فاره زکی باشه. خب ایشون میفهمن که جمله شرطیه طبعا ظهور در مفهوم داره، معناش این است که اگر زکی و تزکیه نشده بود حمل فارت المسک در حال صلات جائز نیست، نامحاله کشف از نجاست میکنه. یعنی میخواد بگه چون فارت المسک در این حالتی را که حیات داشت حیوان تار نجسه، مثل قطعات جدا شده از حیه، چون نجسه بنابراین حمل او در سال صلات جائز نیست مگر اینکه حیوان زکی تزکیه شده باشه. درست آیه. اشکالی که در این روایت دوم هست اینه که بخوان بگویند فرمایش مرحوم کاشف القطاع کاشف اللسان که تمسک به این حدیث کرده و فرموده است اگر فاره از حی جدا شود نمل او در حال صلات جائز نیست و محکوم به نجاسته، فرمایش کاشف اللسان مبتنی بر این است که ضمیر کانه در صحیحه دوم برگردد به زبی، به همون حیوان آهویی که ازش فاره گرفته میشه. اذا کان زکی، یا اگر اینکه امام فرمود مانعی نداره که فاره را با خودش حمل کنه در حال صلات، به شرط اینکه اون حیوان تزکیه شده باشه، یعنی اگر حیوان را سر بریدن با اساس تزکیه شرعی بسم الله گفتن و امثال ذالک، اگر اون حیوان مزکا باشد در این صورت فاره او بلا محظوره. طبعا مفهومش اینه که اگر حیوان مزکا نبود، خواه میت باشد یا حی باشه، اگر از حیوان حیم ما فاره را گرفتیم، در این صورت حمل او در حال صلات جائز نیست. عدم جواز حمل در حال صلات کشف می کند از اینکه پس فاره‌ای که از حی یا میت جدا شود محکوم به نجاست. درست شد آقایان؟ این کیفیت استدلال کاشف اللسان به این حدیث برای اثبات نجاست فارت از کنن که حی یا فارت المیت. خب این که نوشتیم برای این که عنایت داشته باشید ضمیر کانه به چه برمیگرده. اگر ضمیر کانه در این حدیث برگردد به همون حیوان که عبارت از آهو یا عبارت عربیش ذب یا غزال چه میدونه، اگر این ضمیر کانه برگردد به ذب یعنی به آهویی که ازش جدا شده از فارت المسک، اگر به او برگرده طبعا استدلال کاشف اللسان تمام میشه. معنیش این است که اگر اون حیوان تزکیه باشد، تزکیه شده باشه، به تبع این که حیوان مزکا همه اجزایش طاهره، من جمله فاره او هم طاهره، به حمل طاهر در حال صلات بلا محظوره. اما ممکن است که این کانه ضمیرش برگردد به ما معه. قبلا سوال کرد، گفت که سوال کرد در روایت که من نوشتم خدمت حضرت ابی محمد عسکری علیه السلام که حمل فارت المسک در حال صلات چوک می‌داره. حضرت در جواب فرمودن اذا کان زکیان فلا باسه. خب این اذا کان ممکن ضمیر برگردد به ما کان معه، یعنی اگر اون چه که با شخص مسلی است، اگر اون چه با اوس زکی باشه، در این صورت عرض کنم که حمل او در حال نماز لا باسه. پس دلالت بر مسئله میت حی و میت نداره، بلکه میخواد امام بفرماید که اذا کان، یعنی اگر اون فاره‌ای که با مسلیس زکی باشه، زکی هم یعنی طاهر باشه، زکی در اینجا به معنی طاهره، و حدیث میخواد اینه بفرماید اگر اون شراک با مسلی موجود است و همراهه، اگر او زکی باشه یعنی طاهر باشه فلا بحثه. خب اگر این بود دیگه دخلی به میت و زنده بودن غزال و مرده بودن غزال نداره، بلکه امام میخواد بفرماید که اگر اون فارعی که شخص مسلی با خودش برداشته، اگر اون فاره زکی باشه یعنی اون فاره طاهر باشه، نماز خوندن با اون فاره به حمل اون فاره در حال صلات بلا محظوره. چرا دیگه جوابش داد؟ چرا دیگه؟ او سوال میکنه که آیا جایزه که در حال صلات ما فارت المسک را برداریم یا نه؟ امام جواب میده که اگر فارت المسک طاهر باشه لا بحثه. خب حالا اجازه بدید. اشکالی که در این در مقام جوابی که از استدلال مرحوم کاشف القطاع داده شده این است که ضمیر کانه بر میگردد به ما کانه معه، گفت معه فارت المسک. امام میگه اگر ما معه زکی بود فلا بعثه، ما معه یعنی فاره اگر طاهر، زکی هم به معنی طاهره، فاره اگر زکی بود یعنی طاهر بود فلا بعثه. خب اگر این باشه پس دخلی به حیات و ممات قضال نداره، بلکه امام تکیه میکنه روی خود فاره، میگه اگر این فاره و مسکدان و به اصطلاح ظرف مشک اگر طاهر بود حمل او در حال صلات بلا محظوره، اگر طاهر نبود محظور داره. خب اما کدام طاهر کدام نجسه این را دیگه بیان نمی کنه. این را در حدیث دیگر بیان کرد حدیث عبدالله مسیحه علی ابن جعفر، گفت که مانعی نداره. میگیم پس معناش اینه که فارت المسکی که طاهر باشه برداشتن او در حال صلات بلا محظوره. طاهر بودنش چیه؟ یعنی نجس نباشه. ما گفتیم فارهی که از حیوان مزکا برداشته بشه طاهره، فارهی که از حیوان حیم جدا شود اون هم طاهره، چنون که گفتیم اکثر فاره هایی که وجود داره در خارج فاره هایی است که از حیوانات زنده غزال های زنده میگیرند و جدا میکنند و این همون فاره است که در بازار فروش میشه و پیامبر اکرم میخرید و با خودش حمل میکرد. و اگر این باشه دخلی به مزکا بودن حیوان اصلا نداره. روش شده آقا جان چون قبلا چه بود؟ سآل چه بود؟ گفت که آخه آخه چون سوال کرد که با او فاره است، با مسلی فاره است در جیبش یا در سیابش فاره است. امام میگه اذا کان زکی، یا اگر اون فاره ای که با اوست اگر او زکی بود و طاهر بود لا بسه. بسیار خوب، حال این درسته کاشف الدسام به ظاهر حدیث عرض کرده که ضمیر کانه برگرده به خود اون میت، البته بس قبلا اسمی از چیز نمورد، از خود سید نبرده، چون اگر باز اسمی از سید می بود باز فراموش شما خوب بود، اما در اینجا اسمی از سید نبرده، فقط سوال کرده که کسی باش فارت المسکه. گفتن بعد از این فرمایش به صرف مشار و لیلی مصاد از معناست. خب اذا کان معه سیف فارتون، منش که یه سیدی بوده و از اون سید فارهی برداشتن، حالا فاره با مسلیه وقت ها. بسیار خوب، شما آمدی بگی مطلب دیگر نیست که میگی کلمه زکی ظهور داره در این که اون حیوانی باید باشه نه زکی به معنای طاهر. چرا میگیم که از کنن در کلمه زکی هم در طاهر زیاد در روایات استعمال شده. حالا به هر حال میخوام این از کنن، مسئله این استش که پس جمله کاشف اللسا همون فرمایش شما را میگه، یعنی میگه این ضمیر کانه اسم کانه بر میگرده به حیوان، اگر اون حیوان و ذبیی که از او فار برداشته شده اگر اون حیوان مزکاست بنابراین محکوم است به طهارت لا بسه. پس غیر مزکا، غیر مزکا یعنی چه حیوان حی و چه حیوان میت، فارهی که از او برداشته شده ممنوعه. وقت شما بگید این فرمایش ناتمامه، چرا؟ برای اینکه ضمیر کانه برمیگرده به ما معهو. سؤال راوی این است که اونی که با مصلی هست فارهه. حالا امام میگه اگر اون چه که با مصلی است زکی باشه، یعنی طاهر باشه، او نماز با او اشکال نداره، و اگر این باشه دخلی به این نداره که حیوان میخواد مزکا باشه یا مزکا نباشه. درست، این یکی. دوم این است که حرف شما که یعنی حرف کاشف القطاع مبنی بر این است که در مقابل مزکا اذا کان زکیان، بر فرض که زکی مراد حیوان باشه، اون وقت عدم تزکیه دو قسم برای یکی حی و یکی میت. اون وقت بگیم که مفهوم حدیث اینه که اگر حیوان مزکیه نشده باشد فاری او اشکال داره. خب میگیم تزکیه در مقابل موت حتف انفه. امام میخواد بگه اگر حیوان، بر فرض که ما بگیم ضمیر به خود ذبی برمیگرده، بگیم باز معنای حدیث این میشه که اگر اون فاره از حیوان زکی بود، یعنی حیوان تزکیه شده بود، اینجا لا بأسه، و اگر از حیوان غیر تزکیه یعنی میت، حیوان میت یعنی غزال یا زبیری که به موت حتف انت مرده باشه، این شامل نمیشه حیوانی که زنده بوده و از زنده فارت المیس گرفتن. درست آیون؟ چون خلاف زکی عبارت است از حیوان میت. درست است که ما گفتیم سه قسم داریم، یک حیوان تزکیه شده، یک حیوان زنده، و یک حیوانی را که مات و موت حتفاً. شما فرمودید که مفهوم این حدیث اینه که اگر این حیوان تزکیه نشده باشد، خواه موت حتفاً باشه یا زنده باشد و ازش گرفته باشن، هر دو رو شامل میشه. در نتیجه میخواد بگید پس فارهی که از حیم گرفته شده باشه اون هم محکوم به نجاسته. میگیم نه، ظاهر حدیث اینه که زکی در مقابل میت گفته میشه. امام میخواد بفرماید که اگر اون زبی و حیوان تزکیه شده باشد فلا بأسه، و اگر میت باشد در مقابل تزکیه موت حتفاً، اگر میت باشد ففیه بأسون. دلیل نمیشه که اگر براشد که حیوان زنده هم بود و فاره ازش گرفته شد باز هم فیه بأسون. نه به آفرین، میگیم که در اصطلاح روایات مزکا را معمولا در مقابل موت حتف انف میگن، در مقابل اون حیوانی که طبیعتا افتاده و شده مرده باشه. اگر اینطور باشه پس امام میخواد تفصیل بده بین حیوانی که سرش بریده شده و تزکیه شده و بین حیوانی که میت باشه. حد اکثر این حدیث اینه میگه که اگر حیوان میت بود، مزکانه بود، یعنی میت بود، فار حمل او اشکال داره. دلالت نداره به این که اگر حیوان حیم بود و از حی فاری گرفته شده باشد باز هم محکومه به نجاسته. توشنه؟ یعنی در اصطلاح روایات معمولا مزکا رو در مقابل موت حتف انف میگن، و امام در اینجا بر فرضی که ضمیر کانه برگردد به زب، میخواد بفرماید که اگر زب به موت حتف انف مرده باشه، مزکا چون نیست حمل او جائز نیست، ولی اگر بنا شد که زکی باشه، زکی در مقابل مجد، یعنی تقسیم امام به دو قسم میشه، یک حیوانی که تزکیه شده که حمل فاره با او جائزه، یک حیوانی که موت حتف انف باشه که حمل فاره او ممنوعه. غیر مزکا دو قسمه، حیم غیر مزکاست و موت حتف انف غیر مزکاست. در روایات معمولا مزکا را در قبال میت میگن، نه مزکا را در مقابل حی نمیگن. بنابراین این حدیث اینطور، حالا در مقام ببینید وقتی که ما خواهیم یه چیزی را از کنم ثابت کنیم، میگیم در صحیحه علی ابن جعفر آمد به طور مطلق سؤال شد از فاره‌ای که با حیوان حل میشه، حضرت فرمود با مسلی هم میشه، فرمود لا بسه. این روایت عبدالله بن جعفر میگه اذا کان زکیان فلا بسه. چطور جمع کنیم؟ یک جمعی رو که کاشف اللسان کرده میگه آقا اون روایت علی بن جعفر مطلقه، سوال شده است که آقا فاری که از ذب جدا شده هم بیشتر حال صلات جائزه یا نه؟ امام فرمه جائزه مطلقاً، مطلق دیگه میخواد از مزکا جدا شده باشه، از حی جدا شده باشه یا از میت. اما بعد این حدیث دوم میخواد بگه نه، اگر زکی نبود نه، بنابراین حمل او در حال صلات اشکال داره. بگیم زکی نبود یعنیم که برای اینکه بتوانیم جمع کنیم، چون ما گفتیم از مزکا که قطعا حمل جائزه، از حیوان حیم استاد ادعا میکنه اصلا قالب مشک هایی که در خارجه و فارهایی که در خارج وجود داشته همون مشک هایی بیده که از آهوهای زنده میگرفتن، این را میگرفتن و میامدن در بازار میفروختن یا به رسول خدا هدیه میکردن. این مسک ها معمولا از حیوانات مرده نبوده، بلکه از حیوانات زنده بوده و از حیوانات مزکا هم نبوده. چون چنینی هست، بنابراین بگیم که جمع کنیم بین این دو روایت و بگیم تنافی نداره. روایت علی ابن جعفر می فرماید فاره حیوان ذب و آهو فاری او مطلقا جائزه، این حدیث هم میگه فاری که از حیوان مزکا یعنی از حیوان غیر میت حتف انف از غیر او جدا شده باشه اشکال نداره. ما هم قبول میکنیم که بله فاری که از حیوان میت جدا شده باشه، اون فاره چون جزء میته، ما گفتیم میت هم مطلقا محکوم به نجاسته، اون قصد جائز نباشه. خب مگر شما نگفتید که اگر قید قالب باشه دلیل نیست؟ ما در اصول این رو نخوندیم. یه جواب سوال دیگه، آیا قبول داره که مزکا در اصلاح شر در مقابل موت حتف انف در مقابل حی نیست؟ بله. نه، عدم تزکیه فضل فاضل معاصر، عدم تزکیه در مقابل به معنی موت حتف انف، نه عدم مزکا شامل زنده نمیشه، به حیوان زنده نمیگن عدم مزکا، عدم تزکیه شده. عدم تزکیه را معمولا به حیوان میگن مرده، میگیم حیوان مرده دو قسمه. بنابراین ببینید در مقام تشکیک این کافیه برای اینکه بتوانیم ما بالاخره اونی که به قول استاد خوبی میگه متعارف بوده، عبارت است از همین نافه هایی که از حیوان زنده میگرفتن، نه از حیوان مرده یا از حیوان مزکا. معمولا که اینطوری بوده، لذا ما نمیتوانیم بگیم که حتی نافهی که از حیوانات زندن گرفته میشده محکوم به نجاست بوده. میگیم درست. خب این مقیده، این مقید به چه؟ مقید به این که حیوانی که تزکیه نشده باشه اشکال داره، درسته؟ فرموده ازا کان زکی ینگن، اگر حیوان تزکیه شده لا بسته، اگر تزکیه نشده، تزکیه نشده کدامه؟ متعطفن په. میدونم دیگه، شما به قول شما علی ابن جعفر مطلقه، میگه هر فارغی که با مایه با مسلمی باشه اشکال نداره، درست؟ شما میگید که این حدیث عبدالله ابن جعفر تخصیص کرده، گفته اگر فاره از حیوان مزکا بود جائزه، در مقابل مزکا چیه فاضل معاصر؟ حتفاً فه. خب من قبول میکنیم، میگیم بله اگر فاره از حیوان حموت حتفاً بود جائز نیست، اما دلیل نمیشه که فاره اگر از ماه قسم دوم، ما چی بود دروز بس کردیم؟ قسم دوم فاره از حیوان زنده بود. میگیم این حدیث نفی جواز از فاره حیوان زنده را نمی کنه، روشنه؟ بعدم آخر بارم میکنم تنزل بکنیم، میگیم این صحیحه علی ابن جعفر میگی که اگر حیوان برفض مزکان نبود این محکوم به نجاسته. به چه دلیل؟ خب وقتی مزکان نبود معنیش که حمدش در حال صلات مانعی نداره، اگر مزکا بود حمدش مانعی نداره. خب بگیم که ما دلیل، ما همچین چند دلیلی نداریم که حمل نجس در حال صلات به طور کلی ممنوع باشه، توجه کردنم دلالت بر این اصلا نداره، که ما بعد خواهیم خوند در بحث احکام صلات که حمل نجس کوچک در حال صلات محظوری نداره. بنابراین این حدیث نمیتوانه دلیل بشه در مقابل صحیحه علی بن جعفر و بگیم به این که پس هر فاره‌ای که حتی از حی اگر جدا شد محکوم به نجاست و حمل او در حال صلات محظوره. روشن شده آقایون؟ بله انشالله که روشن شده باشه. بعد از این قسم ثالث، گفتیم قسم اول کدام بود آقایون؟ حمل فاره‌ای که از حیوان تزکیه شده جدا بشه، این قطعا گفتیم که بلا محظوره. دو، فاره‌ای که از حیوان زنده جدا شده، زنده را گرفتن اهل بادیه به قول استاد خوی زیاد می گرفتن، از ناف و او اینها جدا می کردن و می آوردن می فروختن. این هم ما گفتیم که غالب بوده، به معنی نداره، صحیحه علی بن جعفر به حسب اطلاق این را شامل میشه، درسته؟ اما این قسم سوم، قسم سوم فضلا کدامه؟ فاره ای که از حیوانی که مات حتفاً از او جدا شده باشه. این قسم آیا محکوم به نجاست یا محکوم به طهارته؟ ما از یک طرف داریم که میته حیوان ذن نفس سائل مطلقا نجسه، همه اعضا و جواری او نجسه، خواه اون چه که در ظاهر از جلدش و غیر جلدش، هر اون چه که از باطنه، فقط از حیوان میت چی استثناء شده آقایون که گفتیم طاهره؟ اجزایی که لا تحله الحیات، درست شد؟ خب در این روایت در قسم سوم پس اینه که ما می فاره را از حیوان میت میخوام جدا کنیم و بیاین بر بازار بفروشیم، آیا این حلال طاهره یا نجسه؟ از یک طرف چون جزء میته است، اجزاء میته محکوم به چی فاضل معاصر؟ محکوم است کلن به نجاست. از طرف دیگر اگر این جزء جدا شده باشه و به منزله بیز در شکم مرد دجاجه مرده باشه محکوم به چی بود آقایون؟ به طهارت. حالا ببینیم که این فاره‌ای که در شکم آهوی مرده است در کدام یک از این دو داخله؟ آیا جزء حیوان جزء میته است؟ خب ما گفتم جزء میته ای محکوم به نجاسته که از اجزایی باشه که لا تحل الحیات، فاره تحل الحیات، زیرا فاره از جلد حیوان جدا میشه، جلد حیوان هم که معمولا تحل الحیات دیگه، چون از جلد حیوان جدا میشه پس به این اعتبار محکوم به نجاسته. از طرف دیگر دیروز ادعا کردیم که فاره به منزله ثمره شجره است، به منزله بیز جداده دجاجه، درسته که تکبونش در میان جلد فاره از کنگ آخویه، اما این تکبونی است که منفصل میشه به ثمره این آهویه، که به طوری که اگرم با یه خاروندن که با پاش یا دستش اگر حیوان بخارانه این فاره از جلد او جدا میشه. این منشأ برای اشکال شده که خب مرحوم علامه در کتاب شریف منتهاشون فرمودن این محکوم به نجاسته، اما مشهور گفتن که نه، فاره‌ای که از حیوان میت هم جدا بشه محکوم به طهارته. خب ما در اینجا چکار کنیم؟ کدام دیگه را بگیریم؟ دقت کنید آقایون، میگیم درسته که ما قبلا خوندیم که حیواناتی که جزئی ازشون جدا بشه در حال حیات محکوم به چی بودن آقایون؟ بله؟ محکوم به میته بودن دیگه. نگفتیم قطعه مبان از حیوان حی میتون، مثل ادیات غنم، مثل اجزایی که در دام صیاد افتاده. اونجا ما گفتیم که اجزایی که از حیوان جدا بشه منزله میته. آیا فاره جد به منزله این اجزاه؟ شما نظرتون چیه؟ نه، چون فاره اینطور نیست که مثل دست پای حیوانی که قطع بشه باشه، یا مثل مثلا الیات غنم باشه، چون الیات غنم واقعا متصل به غنمن به در حال انفصال اصلا نیستن، یا دست پای یک حیوانی که در دام افتاده متصل به حیوانه و در حال انفصال از حیوان نیست. پس اون ادلهی که فضلا گفته اجزاء حیوان حی اگر جدا شد محکوم به نجاسته، اون اجزاییست که در حال اتصاله، یا شأن و شأن اتصال به حیوان باشه. اما این فاره جزء حیوان هست، جزء جلد در جلد حیوان هست، اما در حال انفصاله، یعنی وضع نشده مثل دست پا که جزء حیوان باشه، بلکه قابل انفصاله و گاهی خود به خود منفصل میشه، جدا میشه، یا با یه خاروندن با دست پای حیوان جدا میشه. اینجا باز شک میشه، محله باز شک میشه که آیا روایاتی که گفته قطعه جدا شده از حیوان محکوم به نجاسته، آیا اون شامل این جا میشه، یا اینکه بگیم شامل این نمیشه ولی چون جزء میت است، مادامی که منفصل نشده جزء میته و جزء ما لا تحل الحیات نیست، زیرا اینکه در جلد حیوان قرار گرفته، پس برای این اساس بگیم چون جزء مالات حل الحیات نیز از یک طرف و جزء حیوان است و در جلد حیوان است از طرف دوم محکوم به چی میشه آقایان؟ محکوم به نجاست یا طهارت؟ بله، محکوم به نجاست میشه. کدام یکی؟ اینجاست که باز مال شک شده. علامه میگه چون جزء میته است محکوم به نجاسته، چون تا مادامی که جدا نشده بله شأن او انفصاله، اما بالفعل منفصل نشده، چون منفصل نشه پس محکوم به همون اجزاء میته است و محکوم به نجاسته. از طرفی مشهور میگن آقا این جزء با ادلهی که گفته اجزاء میت میته است و اون ادله مختلفه، ربطی به اونها نداره. چون ربطی به اونها نداره از طرفی هم جزء قابل انفصال از میت هست پس محکوم به طهارته. مسئله در اینجا درگیره. استاد خویی میگه بله حق با همان است که ما بگیم بالاخره این جزء حیوان میت و تا مادامی که منفصل نشد خود به خود از میت یا در حال حیات از او جدا نشده محکوم به نجاسته. اما از طرف دیگر بعض دیگر میگن خیر این جزء به منزله ثمره حیوانه، به منزله بیض دجاجه است، همونطوری که ولو در تکون بیض در داخل شکم دجاجه مرده اما در این حال محکوم به طهارته، این هم محکوم به طهارت بشه. سید میفرماید که بله اشکال میکنه، ولی سیدون الاستاد میگه حق با قارین به نجاسته. علامه رضوان الله علیه در منتها فرموده طاهره. حالا این شما و این هم بوی و میدان، ببینید شما چه میگید. بعد سید میفرمه که اما خود مشک بلا اشکال طاهره. مسکی که فواره ممکنه نجس باشه، حالا یا نجاست عرضیه که ملاقات با میت میکنه یا نجاست ذاتیه اگر گفتیم جزء میته، ولی خود مشکی که داخل پاره است اون محکوم به طهارته. اینجا باز معرکت الآرا شده که خب این مشکی که داخل او هست چرا محکوم به طهارت باشه، با توجه به اینکه محاط به جلد پاره است، جلد پاره هم جزء میته بوده، چون جزء میته پس جلد طاهر پاره چی آقای محکوم چیه؟ به نجاسته. مسک هم که داخل اویه خوهل تر و به تر دیگر بشسبه قاعدتا محکوم به نجاسته میشه. چرا پس بگیم طاهره؟ ببینید آقایون میگن به این که معمولا مشک خشک میشه. یه وقتی هم من یادمه که آقای آمدید اینجا منزل ما میگفت که مشک خشکه و فرستاده بود که جایی که مش پیدا کنند و بعد میگو که ما سوزن میزنیم از یک طرف از طرف دیگه در میاریم اون نخ را بو میکنیم چون خود مش خشکه. خب اگر خود مشکی که داخل فاره از خشک باشه خیلی خب مانعی نداره که بگیم که الخوش مع الخوش به هم نایت چسبک. به قول مرحوم استاد خلی همیشه میگو جافون بجاف طاهرون بلا خلاف. خیلی خب اون خوش شده پس خشکه، جلد تاره هم که اونم خشکه و هم نمیشه به موجه پس برای نجاست فاره نجاست به سر مشک نخواهد شد. بنابراین پس ممکن بگیم که مشک در اونجا تاهره. از کنم حضورت که از یک طرف دیگر مرحوم آقای خویی نقل میکنه از بعض اهل فن که چهار قسم مشک بوده. سه قسم از مشک ها نجسه. با اون اول قسم مشکیست به نام ترکی که میگه این از حیوانات میگرفتن در حالی که زنده هم بود با فشار دادن خون اطراف ناف و غیر خون جمع میشد. و حالا این حیوان چه خصوصیتی داره که خونی که مخصوصا اطراف نافشه معطره؟ خب این اگر باشه مسلمن نجس، خون معطره از حیوان جدا شده نجسه. قسم دوم گفتن که مشک هندیه. مشک هندی میگن به این که مشکی بوده که از منزله بواسیر این حیوان یا به منزله حیز حیوان از حیوانات ماده از منجنجو. البته حرمه آهو هم مشک ندارن، مثل یه قسم خاصی از آهوها هست مخصوصا ماده شون این حالت داره که همه حیض میبینه مثل انسان و اون حیضی که میبینه یا مواسیری که ازش خارج میشه اون را ترک و هندی جمع میکردن و بهش مثل میگن مشک هندی اینه که خب علال قاده نجسه، برای خاطر این که چون از کنم از حیوان جدا شده. یه مشک دیگری هم هست که معمول اون مشکی که از حیوان توی نافه جدا میشه، این قصد قطعا محکوم به طهارته و دخلی به نه نجاست عرضیه و رو آرده شده و نه نجاست ذاتی، به خصوص اگر خشک باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.